بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم و رحمت الله. در قبل از اینکه مباحث انسان شناسی مربوط به بحث اومانیسم و خدمتتون بگیم، حدیثی رو از رسول گرامی اسلام مطابق هر روز خدمتتون عرض کنیم. حضرت می‌فرماید افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت. برترین ایمان آن است که انسان بداند خداوند هر کجا که باشی با شماست. اگر انسان به این درجه از ایمان برسد که در هر حال خدا رو ناظر اعمال خودش ببینه، سوره علق میخونید، علم تعلم و ان الله یرا، هنوز انسان به جایی نرسیده که یقین پیدا کنه خدا او رو میبینه. میگه بترسید از معصیت و الخلوات. چرا؟ فان الشاهد هو الحاکم، اونی که داره میبینه یه روزی داوره. شما خود جایی بدید که جرم آدم انجام بده، کسی رو نبینه بیاد شهادت بده دیگه، انسان به عنوان متهم بعد مجرم شناخته بشه. رسول گرامی اسلام میفرماید برترین ایمان این است که انسان بداند در هر حال و در هر کجا که باشد خداوند با اوست و ناظر اعمال اوست. انشاءالله خداوند توفیق بده به ما این معرفت رو پیدا کنیم که در هر حال خود رو در محضر خدا ببینیم. اما مباحث مربوط به انسان شناسی، ما خدمت شما عرض کردیم که از نگاه کلنگری و نگاه عقلی و فلسفی که ما به انسان داریم، انسان دارای ویژگی هاییست. سبا اینکه این انسان کی باشه، مرد باشه، زن باشه، شرقی باشه، غربی باشه، سفید باشه، سیاه باشه، دیندار باشه، بیدین باشه، سبا این انسان به ما و انسان ویژگی هایی داره، دو بعدی ویژگی های توانشی داره، گرایشی داره، چیزی که به عنوان امور فطری مطرحه، خداجوست و و مسائل مانندی. و این انسان دارای کرامت است. گفتیم دو نوع کرامت داریم، ذاتی و اکتسابی. کرامت ذاتی کراماتی است که خداوند در وجود ما قرار داده، این که ما قدرت استدلال داریم، این که انتخاب آگاهانه میتونیم انجام بدیم، این که میل به بقا داریم، این که عدالت طلبیم، زیبایی طلبیم و و مواردی که جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم، اینا رو خدا در ما قرار داده. اینا ما یه فخر انسان نیست، ما کاری نکردیم که، اینا ذاتیه. اما کرامت اکتسابی کراماتی است که انسان از این ابزار و وسایل استفاده کنه خودش رو به جای بالا برسونه، برتر از ملائکه قرار بده، بتونه تبدیل بشه به یک انسان کامل از همه جهات و شبیه بشه به اونی که باید شبیهش بشه. انا لله انا الیه راجعون دیگه، باید شبیه به خدا بشیم دیگه در رفتارمون، آنچه که او دوست داره رو انجام بدیم. این ارزش داره، این کرامت، اینه محل بحث که ما میخوایم به اینجا برسیم. و بحث خلافت الهی بود که گفتیم این که انسان خلیفت الله است. این نیست که هر انسانی شمر و یزید و معاویه هم چی باشن؟ خلیفت الله باشن. هیتلر و بگین و شارون و صدام و گفتیم نه، منظور از خلیفت الله اینه که انسان توانایی رسیدن به این مقام رو دارد، نه اینکه حتما به اینجام رسیده. آنی که این به اینجا میرسد اصطلاحا ما بهش میگیم انسان کامل، ائمه معصوم، اینا هستن که به این مقام رسیدن، اینا انسان کاملن، اینا خلیفت الله، لذا باید از اینا تبعیت بشه. پس انسان از منظر ما موجودی است و بعدی که دارای ویژگی های خاصی است که یکی از این ویژگی ها انتخاب آگاهانه و اختیاره، که اینو باید یه مقداری در کتاب کمتر توضیح داده شده، گرچه شما جبرئیل خود مبانی دو خوندید، ولی ما به خاطر اینکه بحثمون مقدار کامل بشه یه اشاره به بعضی از قسمتاش انجام میدیم تا وارد بحث بشیم. برای این منتها قبل از این که بعد از این سوالش رو انجام من این نکته رو بگم، خب این نگاه ماست، در مقابل نگاه ما نگاهی وجود داره که به چی معروفه؟ اومانیسم، هیومانیزم، که ما در مباحث مقدماتی اشاراتی انجام دادیم. حالا میخوایم یه نگاهی به انسان شناسی اومانیستی داشته باشیم و پیامدهاش شاید تو این جلسه به این بحث بپردازیم.
استاد جلسه قبل گفتیم که با کرامت ترین موجود انسانه و اون آیه رو خوندین که فضلناهم علی کثیر مما خلقنا. خدا نگفته علی کل مما خلقنا، گفته بر تعداد زیاد. مگه چیزی بالاتر از انسان هم هست که کل نگفته؟
شما مثلا فقط اگر بخواد جزنگر باشید، مثلا در بحث عبادت ملائکه از ما برترن دیگه، اصلا نیستن. اونا فقط گناه که نمی کنن، فقط عبادت میکنن. لذا خداوند میفرماید بیشتر مخلوقات شما برترید. این نوع انسان ها، نوع انسان به خاطر ویژگی هایی که داره برتره. شاید مثلا ما هیچ وقت نتوانیم از نه این که ماره نوع کرام رو بنی آدم میگه، نگفته انسان کامل. انسان کامل که بر همه برتره، باید برسه به اونجا. این کرامت ماره همه است. ببینید کرامت ذاتی گفته ماره نوع انسانه، همه انسان ها دارن، دارن ندارن. یعنی شما تو بدترین انسان ها هم برید این کرامت ذاتی رو دارن. خلاصه از نظر ساختمان بدن، پیچیدگی های سلول های مغزی، قدرت استدلال، انتخاب آگاهانه، اینا چیزایی که همه دارن دیگه. بنی آدم همه اینا رو دارن. بله. بر بقیه برترن. اما نه، تو مقام خلافت اللهی نه. اون مخصوص انسان کامل، اون مال اینا نیست. تو مباحث مربوط به انسان شناسی حالا غربی بگی، گفتیم در یه برهه از تاریخ به خاطر نوع نگاهی که در قرون وسطا ایجاد شد، همه چیز به نام خدا شد، یه خدا محوری افراطی کلیسایی که همه نظرات خودشون رو به اسم خدا میدادن به جامعه، در مقابلش جریانی درست شد از دوره رنسانس به این ور که بهش میگن جریان اومانیسم که اصولی داره. حالا ما میخوایم این نگاه اومانیست رو بررسی کنیم. پس ما دو نوع انسان شناسی داریم. یه نوع انسان شناسی الهی داریم، خدا محور داریم که ما تا رو داشتیم بحث میکردیم، که از یه مبانی معرفت شناختی شروع شد، بعد به مباحث خداشناسی رسیدیم، بعد حالا جهان شناسی که نمیشد بحث کرد، رسیدیم به انسان شناسی خاص با این ویژگیایی که گفتیم. که دو چارتاش اینه که خداوند خالق موجودی خلق کرده با ویژگیای خاص که باید به سعادت برسه، تبدیل بشه به خلیفت الله، کرامت اکتسابی داشته باشه. این از نظر ما. در مقابل ما جریانی وجود داره که یه نگاه دیگری به انسان داره. این که اصلا خدایی بوده خلق کرده تا این انسان بیاد در این عالم با این ویژگی ها تا به سعادت، این اصلا اصلش رو قبول نداره. اینا میانه یه خدا حد اکثرش، یا لایکن که اصلا قبول ندارن مثل ماتریالیست ها اینا، یا حد اکثرش این که سکولار ها میگن دخالت نده، خدا داری ما رو خودت داشته باش، به درد ما نمیخوره، تو دلت باشه بست. در هر حال این سیر منطقی بحثی که ما تا اینجا داشتیم، این چون تو معانی یک و دو تا اینجا معانی سه خوندیم، اینا قبول ندارن. اینا انسان رو جای خدا نشوندن و میگن انسانه که با تصمیم گیر نهایی باشه. ما میخوام یه اشاره به این جریان داشت، طبیعی نمیشه خیلی بهش پرداخت، در حد کلاسمون یه اشاره به این نگاه انجام میدیم. چرا؟ چون این نگاه اومانیستی هم در جهان غرب بر تفکرات بسیاری اثر گذاشته و هم بر بسیاری از روشنفکرهای اسلامی ما. اینا که دایی روشنفکری دارن در جامعه اسلامی، بعدا میتونم میگم خیلی از نظراتی که الان میبینید وجود داره در باب وحی، در باب قرآن و در باب خاتمیت و امثالهم، دقیقا از غرب اومده. یعنی همون تحولاتی که از عصر رنسانس به بعد شکل گرفته در غرب، اینا اومدن به صورت فشرده و موضوعی متناسب با نظام ما. و الا مباحث مانند هرمنوتیک، اصلا این بحث هرمنوتیک کتاب مقدس مباحث اصلی بوده که در نقد تاریخی کتاب مقدس مطرح بوده. حالا اینو بردن برای قرآن ما دارن مثلا مطرح میکنن، یا بحث تجربه دینی که در شلوه ماخر مطرح کرد ما بهش اشاره میکنیم، میام وحی ما رو تجربه دینی پیامبر معرفی میکنن، یا بقیه مباحث رو به بعضیش اشاره میکنیم. پس لازمش اینه ما این جریان رو لااقل به طور اختصار بشناسیم و بدونیم که ما اینا چطور باید برخورد. اول ببینید تعریف اومانیسم چیست. اومانیسم در واقع مکتبی است که بنابر توضیحاتی که من در مقدمات درباره اینو گفتم، اینجا دیگه سری رد میشیم، خیلی نمیگم. انسان رو ملاک نهایی میدونه، همه چیز رو بر اساس اون ارزیابی میکنه. ملاک انسانه. در نگاه ما ملاک کیه؟ خدا. یعنی چه ملاک انسانه؟ یعنی شما میخواید قانون وضع کنید، چه کسی باید قانون وضع کنه؟ انسان. عدالت چیه؟ چه کسی باید از عدالت تعریف بده؟ انسان. خوبی چیه؟ چه کسی باید تعریف از خوبی بده؟ تعریف از زیبایی بده؟ از درستی و نادرستی بده؟ همه بر اساس قواعد بشری است. ما به هیچ وجه پای خدا رو به این قضایا باز نمی کنیم. لذا در این ترقی شما ارزشی بالاتر از انسان بودن نمی بینید و همه چیز محدود به فهم انسانه. البته اینو تو پرانتز بگم، حالا چون بحث من بحث نگاه حقوقی نیست، فلسفه حقوق نیست، فقط تو پرانتز بگم. البته منظور اینا از انسان هم فقط انسانه غربی است، اونی که به اینا معتقده، و الا ما شرقی ها رو اینا اصلا انسان حساب، لذا اصلا حقوق بشرشون شامل حال ما نمیشه. هزار هزار تا شرقی بمیره به درک، دو تا غربی، توریست غربی در یک از این کشورهای شرقی به اسارت گرفته بشه، گروگان گرفته بشه تا سازمان ملل، این به خاطر اینه که اصلا ما رو توی نبانیشون اصلا انسان به حساب نمیاد تو تعریفشون. چرا؟ تو ما این ویژگی های اینا میگن قبول نیم. اما ببینیم در زمینه های شکل گیری اومانیسم اول بگیم این چگونه شکل گرفت. من یه اختصار خدمت شما عرض کردم که در اون دورانی که برای انسان شناسی غرب گفتیم، اول خدا محور بود، خدایان انسان نما، بعد با سقراط افلاطون تفکرات انسان مستقل مطرح شد، نفس داره، سعادت طلب، مدینه فاضله داره، خودش میتونه برای خودش مدیریت کنه، بعد قرون وسطا اومد با کارهای کلیسایی، بعد دوره رنسانس بود، اومانیسم دیگه، انسان مداری افراطی. ما در یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اومانیسم برمیگرده به خود رفتار غلط ارباب کلیسا، یعنی سست بودن نظام اعتقادی و عقیدتی کلیسا از یک سو و رفتار غلط اربابانش. این دو عامل که ما در قالب یک عامل که نقش کلیسا رو می‌خوایم بررسی کنیم میاد. ببینید در قرون وسطا شروع کردن به تبیین یک سری اندیشه‌های نادرست. مسیحیت دینی است که از دل یهودیت جدا میشه و مسیحیان اولیه معتقد بودند که عیسی ابن مریم همان مسیحا، همان ماشیه یهوده. اساساً تفاوت مسیحیان اولیه، مسیحیان قرون اول و یهودیان فقط در این بود که مسیحیان معتقد بودند ماشیه یعنی موعود آخرالزمان آمد، چون یهودی ها سه تا موعود جهانی دارن، یکی حضرت موسی بود بعد از اون خروج از مصر، یکی کوروشه که بعد از جلای بابل که اومدن در بابل توسط بختونصر کوروش اینا رو برگردون، سومین موعودشون بعد از تخریب معبد معتقد بودن که بعد از اینکه میگم تخریب معبد، قبلش که اون حکومت مکابیان از بین رفت و رومیان قدرت گرفتن، معبد افتاد دست رومیان، گرچه به ظاهر یهودیا قدرت داشتن، صدوقیان و فریسیان، اما چون قدرت دست نبود معتقد بودن که مسیحا خواهد آمد. و حضرت یحیی هم که در ورود اردن اینا رو قسم میداد میگفت بیایید قسم تعمید ببینید که ملکوت الهی نزدیکه. ملک کینگدم اف گاد، ملکوت الهی همون چیزی است که ما در اسلام بهش میگیم دولت کریمه، یعنی معادل اونه، یعنی حکومت عدل الهی. لذا وقتی حضرت عیسی ظاهر شد بسیاری از یهودیان گفتن این همون ماشی است، رفتن دورش رو گرفتن. اما چون حضرت عیسی پیروز نشد دیگه، حالا بنابر اعتقادات تاریخی اونا سال 30 به رسالت رسید، 33 دستگیر شد و به صلیب کشیده شد بنابر اعتقادات خودشون. چون پیروز نشد خیلی گفتن این ماشیه نبود، چون ماشیه قرار بود پیروز بشه. اما یه عده گفتن نه اون ماشیه است، الان اومده یه روز آخر زمان میاد و بازگشت مجدد خواهد کرد تا ما رو نجات دهد. لذا شما تو اندیشه صهیونیستا بازگشت مجدد مسیح براشون خیلی مهمه، که معتقد هزاره گرام هست، معتقد بودن سال 2000 میاد، 2000 تا 2007 و سال جنگ تمدن‌ها اعلام کردن، بعد نشد، گفتن 2011 2012 2016 2017 26. این اعدادی که میگم همه دلیل داره ها، مبنا داره، به خاطر تاریخ یهودیت مسیحیتی که معلوم نیست، گفتم چون خود تاریخ یهودیت بین 4 سال 6 سال تا 8 سال اختلافه، چون برابر این چیز در کتاب مقدس اومده. وقتی یوسف و و مریم اومدن در منطقه سرشماری در زمان هرودوس آنتیپاس بود، خود هرودوس بنابر تحقیقات امروزی 4 سال تا 8 سال قبل از میلاد مسیح از دنیا رفته. این تاریخ میلادی تاریخ دقیق نیست، چه برسه به این که حالا روز تولدش میگم 25 دسامبر، 25 دسامبر سال روز تولد میتراست. اینا تو قرن 4 به بعد وارد مسیحیت شد. حالا نمیخوام وارد این مباحث بشم، ولی این نکته رو میخوام بگم، مسیحیت اولیه دقیقاً به شریعت یهود پایبند بودن. یعنی چه؟ یعنی ختنه انجام میدادن مردانشون، کتاب مقدسشون تورات بوده، شنبه روز تعطیلشون بوده. ابیونی ها که اصلا در جامعه مسیحیان اولیه و حقیقی هستن اساسا معتقد بودن عیسی پیغمبره. این تفکرات بعد از اینکه کنستانتین، همون که قسطنطین که استانبول رو ساخته، قسطنطنیه رو، حالا به دین مسیحیت گروید و مسیحیت دین رسمی اعلام کرد. این اعتقادات از شوراهای کلیسایی قرن 4 به بعد، مثلا در 325 میلادی، را جاش نیست من اینجا توضیح بدم، ثابت شد عیسی خداست توی شورای. اونم اینا اختلاف افتاد بین آریوس آتاناسیوس، امپراتور حکم داد برای اینکه حل کنه. مثلا تعطیلی رو سال 321 میلادی یعنی قرن 4 کنستانتین دستور داد به جای شنبه یک شنبه باشه، چون کنستانتین یه آدم همه‌گرا بود، یه آدم اهل تسلط، می‌خواست همه رو جمع کنه. لذا دینی درست کرد به نام کاتولیک، یعنی جامع. توش یهودیت بود، مسیحیت بود، یونانی گرایی بود، میترایی. مثلا تعطیلی رو آورد یک شنبه. یک شنبه چه روزیه؟ ساندی، روز خورشید. مال میترایستا بوده. از هر عنصری یکی آورد یه دین ساخت، گفت همه به این پایبند باشید. 381 بس تثلیث مسیحی قائل شد که ما آقا ما یه خدا داریم، یه خدا سه تا خداست، پدر، پسر، روح القدس. ها میگن گاد سه تا جلوه داره، فادر، سان، هولی اسپریت. حالا این اگر شد من تو بحث وحی اشاره به این میکنم. بعد اومدن گفتن نمیدونم مریم باشه، حالا من نمیخوام وارد تاریخ مسیحیت بشم. اینجا بحث قرون در قرون وسطا کلیسا قدرت گرفت. حالا اینا تحت تاثیر کیان؟ تحت تاثیر اندیشه های پولس، نه پتروس، وصی حضرت عیسی پتروس شمعون که جد مادری بیبی نرجس خاتون هم هست، مادر امام زمان. تو زیارتنامه بیبی نرجس خاتون میخونید السلام علیکی یا شبیه حتی اون به موسی، السلام علیکی یا ابنت حواری عیسی. این همون حضرت پتروسه. او وصی بود. لذا تو عکسایی که تو واتیکان ببینید، عکس دو نفر رو میبینید، یه نفر کلید دستشه، یه نفر یه کتاب. اون کلید پتروسه، اونی که کتاب داره یعنی شریعت دستش پولسه. پولس یهودی بود که اصلا مسیح رو در ندید، اما بعدن طبق را اتفاقی مسیحی میشه، ترویج میکنه بعضی از اندیشه های یونانی رو در مسیحیت. مثلا از جمله اونا این بود، در یونانی یونانی ها معتقد بودن زئوس خدای کوه علم که از مادری باکره زایده شده میاد فدای گناهان بشر میشه. اما گفت آقا عیسی هم همینه، از مادری باکره متولد شده فدای گناهان من و شما میشه، مثلا فدایی. و خیلی از چیزا، نفی شریعت و خیلی چیزا رو پولس در وارد الهیات مسیح کرد. حالا این پرانتز ببندم، پرانتز رو بیام رو بحثمون. اومانیسم چرا شکل گرفت؟ در قرون وسطا بسیاری از این عقاید عقل ستیز مسیحی، مثل خدا بودن عیسی، تثلیث، سه خدا در عین یک خدا و موارد مثل این، وارد حکمت مدرسی شد. همون فلسفه اسکولاستی شروع کردن به نگاه عقل گرایانه به این. خب تونستن توجیهش کنن؟ نه. بعد آخرش گفتن آقا نمیفهمیم، عقل نمیفهمه، ایمان بیار. خب یه اون عقلا نشستن، خیلی از این روشنفکرا، با این چه اعتقادیه که آقا بشر بالفطره گناهکاره. اندیشه فدا تو مسیحیت که اصلی ترین آموزه است. چرا بشر بالفطره گناهکاره؟ چرا؟ گناه جبلی، گناه ذاتی، اوریجن سین. چون آدم و حوا در بهشت گناه کردن، اخراج شدن. خب اینا که اخراج شدن، این گناه به نسلشون سرایت کرد، همه بنی آدم چی شدن؟ گناهکار. اما خدا پدر مهربانه، میخواست اینا رو ببخشه، دوباره اینا برگردن به جایگاه اصلیشون تو بهشت. چیکار کرد؟ انبیا رو فرستاد، گفت شما انبیا برید. بعد به مردم گفت نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات، این تو همه ادیان هست، انجام بدید، بعد چی بشه؟ تا بخشیده بشید. اما بنی آدم به حرف انبیا گوش ندادن، پس بخشیده بازم خدای مهربان گفت این که نمیشه، من یه کاری کنم بشر بخشیده بشه. گفت اشکال نداره، خودم میام قربانی گناهاشون میشم. چه کار کرد؟ از آسمان نزول پیدا کرد رو زمین به صورت یک وجود گوشتی. خودشون میگن God became flesh یا Word became flesh، کلمه یا خدا گوشت شد، incarnation، تجسد در قالب عیسی مسیح اومد رو زمین، زجر کشید، رفت روی صلیب، کشته شد، فدای گناهان من و شما شد. لذا صلیب در مسیحیت مهمه. حالا ما بخشیده شدیم، باید نماز بخونیم، باید روزه بگیریم؟ نه دیگه، این مال اون زمانی بود که بخشیده نشده بودیم. بذار نماز روزه رو، تو فقط بگی مسیح ایمان داشته باش، تموم شد. این شد عقیده. خب حالا یه عاقلی سوال میکنه، تو همون اروپا این به ما ربطی نداره، خودشون. یعنی چه؟ بر فرض آدم و حوا گناه کردن، به من چه ربطی داره؟ این بابای دزدی میکنه بچه رو میبرن زندان؟ چه تحلیلیه؟ در کدوم دستگاه قضا اینجوری برخورد میکنن؟ بعد مگه اصلا مگه جرم و گناه و جنایت قابل انتقاله. بعدش هم مگه میشه یک موجود، چون بحث عقلانی شد، یک موجود مجردی مثل خدا، مجرد تام، در قالب جسم بیاد؟ امکان نداره که. میگه میشه محتاج به این دیگه، بسیط نمیشه که، مرکب میشه دیگه، محتاج میشه که. علاوه بر اون این معقول گناه کرده آدم، گناهکار شده بنی آدم، قربانی شده خدا، چرا ربطی به این هم داره؟ مثل اینه که شما گناه بکنید، شما رو دستگیر کنن، بعد شما رو بندازن زندان. این که نمیشه. این داده یه اعتقادش ها. لذا فدئیسم در غرب به وجود اومد. برای بحث تسلیس امثال هم، یعنی ایمان گرایی. آقا ایمان بیارید تا باور کنید این حقایق رو. و امثال این. حالا من نمیخوام، این خیلی بحث داره. مثلا نظریه فیض آگوستینی که در مقابل نظریه عملگرای پلاگیوسی بوده، این بوده که آقا جون شما فقط ایمان بیار به مسیح کافی، خدا تو رو میبخشه. این که من یکی دین دنجو بوده گفت آقا میخوام مسیحی بشم. گفتم بشه مسیحی بشی یا به کتاب مقدس عمل کنی. یا براش بعدی جای کتاب مقدس رو خوندم، این که با اسلام فرقی نمیکنه. گفتم بله ما همین میگیم مثل اون مسیحی. این که دیگه اینا در آورده که بهشت رو به این راحتی میدادن، آدم هر غلطی بکنه، نماز نخونه، روزه نگیره، شراب بخوره، تفریح، هر غلط، فقط ایمان به مسیحش میره بر. خب ما آخوندا که چلاق نبودیم، ما زرنگتر بودیم، خب ما این کار رو انجام میدادیم، ما که نمیذاشتیم. خودم اینجوری نگید، این دیدگاه رو دیدید میان آقا بهشت میخوای بگو حسین، هر چقدر گناه داری بیا سینه بزن برای حسین میری به. این تفکر مسیحیان است. بهشت میخواد خود نماز بخونید، بعد روزه بگیرید. بهشت میخواد دین داشته باشید، معرفت داشته باشید، اصول دینتون کامل باشه. بله ما اهل نماز و روزه بشیم، بعد میایم برای امام حسین سینه میزنیم، چون نماز روزه ما قبول نیست. قبوله؟ کی جرأت داره بگه نماز من قبوله؟ بعد امام حسین زنگ میزنه به خدا، عادت چه خوبیه، بچه هیئتی از خودمونه، خب چیکار کنم؟ 9.5شو بده 10 یا 0شو 20 نمیشه داد که، در واقع تو جلسه امتحان شرکت نکرده. ببینید بعضی این شفاعت رو درست معنا کنید. این شفاعتی که آقا هر چه گناه داری، هر چه باشه، بیا تو مجلس حسین میری بهشت. چه اعتقادیه؟ یعنی کنه خدا اومده میگه میخوای بری بهشت، نماز بخون، روزه بگیر. امام حسین میگه نه خدا این حرفا چه، آقا پاشید برید. خب خدا میخواست اینجوری بفرسته، خب نماز روزه نمیورد، خب پاشید برید دیگه. خداوند تو سوره مدثر چی میگه؟ میگه مؤمنین ان ابرار لفی نعیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین. نیکوکارا میگن آقا ما میخوایم بریم اردو تفریح. خب چیکار کنیم؟ بریم بهشت، در جهنم برم جهنم ببینیم، بازدید اردو. اینا میبرن اردو دید، میرن زندان بازدید. خب در جهنمو میگیرن، با پسرخاله پسرامو دایی همینا که دنیا به ریش ما میخندیدن، هه هه شما پاشید برید بهشت، دیدید ما میریم جهنم فلان خواننده اونجاست. خب میریم میبینید آوا تو یه چیزی چاپوندن تو دهنش که حالا صداش هم در نمیاد از هیچ جا، اما اینو که نگاه میکنه خب در همه اینجا هم سوال میکنه ما اصلا که کن فی سقر، تو جای سقر چیکار میکنی؟ سقر یک بندای جهنم ها. قالو لم نكن من المصلين لم نكن نطعم المساكين كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين. اهل نماز نبودیم، اهل خمس و زکات و اطعام مساکین نبودیم، رفیق بد داشتیم، نکذب بيوم الدين قیامت هم تکذیب میکردیم. تا کی؟ حتی اتان الیقین، یقین یعنی مرگ، تا زمان مرگ. یعنی ما توبه هم نتونستیم بکنیم. حالا ببین بعد خدا میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یعنی من قبول دارم خیلی حق شفاعت دارن، اما اینا رو شامل شفاعت علاوه اینا که میرن پیش دفتر، مثلا میرن پیش آقا میخوان عفو بگیرن، میگن آقا عفو شامل مثلا کسی که سرقت مسلحانه کرده نمیشه، کسی که قتل عمد کرده نمیشه. اینجوری نیست که داره قتل عمد بکنه بعد بهش عفو بخوره بیاد بیرون. که آدم بی‌نماز اصلا شفاعت خدا گفته، بعد امام حسین میگه نه خدا تو مال خودت گفتی، این باید بره بهش. چرا؟ چون تو مجلس من سینه زده. شفاعت یعنی آقا ما که اهل نمازیم، اهل روزیم، ولی یه روز نمازمون قضا شد، یه روز در دستمون در رفت، یه حواسمون نبوده ها، طرف میگه واجه آقا امشب نماز عشا رو 4 رکعتی خوندی، 3 رکعتی خوندی. آقا ما 4 رکعت خوندیم. نه آقا مطمئنم 3 رکعت خوندی. آقا من خود چه سر نماز نگفتی؟ خب اگه امام داره اشتباه میکنه مأموم با سر نماز متوجه نشدم، ولی الان فهمیدم. چجوری واجه آقا شما نماز مغرب رو که شروع میکنید، من از تهران میرم شمال معاملمو انجام میدم برمیگردم، اشاره که شروع میکنید، میرم سمت اصفهان، میرم قم، میرم اصفهان، برمیگردم قم، میام تهران، تموم که شد شما میرسید. من چند سال دارم پشت سرتون نماز میکنم دیگه. امشب من تو قم بودم نماز تموم شد. خلاص سه رکعت خوندی آقا. خب این نماز ماست. برای این نماز خب میریم برای امام حسین عزاداری میکنیم، هیئت درست میکنیم، سینه میزنیم، بعد میگیم امام حسین آقا ابوالفضل تو شفاعت ما رو بکن. آقا ابوالفضل نماز خوانده ما رو شفاعت میکنه که خدایا این نمازا که قبول نیست، حالا به خاطر من قبول کن. خدا قبول میکنه. نماز نخونده که شفاعت نداره که. این از مسیحیت اومده. خب این اعتقادهای مزخرفی که تو مسیحیت بود طبیعی بود که اوغلا نمیپذیرفتم. تازه من یه دونهشو گفتم، درسته؟ از اون بر حالا بیا رفتار غلط ارباب کلیسا. میگفتن که چی؟ مثلا یکی در قرن 17 تصمیم گرفتن کلیسا، قرن 16 کلیسای سن پیتر رو، پتروس مقدس رو، همون عکسشو بعد دوستان دیدن اینجا، که در روم محل استقرار پاپ تعمیر کنن. پول کم آوردن. یکی از طرحایی که دادن اینه آقا بیایید گناه ها رو به قول امروزی بهشت و جهنم رو بفروشیم. جریانی که مارتین لوتر خودش کشیش کاتولیک بود اعتراض کرد، جریان پروتستانتیسم رو به وجود آورد. از این قرار بود شما می اومدید به عنوان مثال اعتراف میکردید، حالا من یه مقدار پیازداغشم زیاد میکنم، من دو تا دروغ گفتم سه تا حساب میگه، میگه واقعا اینقدر میشه، پول میگرفت. این چیزی بود که در دوران بعدی خود کلیسا محکومش کرد، یعنی واقعیتش وجود داره. بعد میگه واقعا شما بخشیده شدید. بعد جوک در آورده بودن که خودشون که یه نفر اومد تمام جهنمو خرید، بعد رفت به مردم گفت چقدر دوست دارید گناه کنید، چرا چون جهنمو خریدم دیگه. بعد کلیسا دید که از کاروبار افتاده دیگه، بعدش گفتن پس یه بخشش دوباره ما بفروش، بذار ما بفروشیم به مردم. از این جوکا خودشون هم دارن. خب این رفتار غلط که شما، خب آدم عاقل میگه یعنی چه؟ فرض من خدا رو گناه کردم، خب توبه میکنم. شما دید در مسیحیت کسی نمیتونه مستقیم توبه کنه، باید میرفت در اتاق جدا پیش کشی. ببین اسلام چه دین بزرگیه، میگه گناهکاری به هیچ کس نگو، ببین با خدا خودت خلوت کن، همونجا حلش کن. یعنی چه من بیام پیش شما بگم من گناه کردم تو منو ببخشی؟ خب خود خودش میبخشه. حالا اهل بیت اینا حسابش جدا، چون اون واسطه فیضن. طرف میگه یعنی چه؟ خب گناه کرد بره توبه کنه دیگه. من بیام پول بدم به تو، تو منو ببخشی، تو چه کاری تو کردی؟ من گناهکارتری که. ببینید حالا من نمیخوام دیگه وارد بعضی از دیگر رفتارهاشون بشم، قرار بود پاپ ازدواج نکنه، اما بعضی از این پاپ ها تا ده ها، حتی بعضی از پاپ ها تا صد و خورده بچه دانازاده داشت و برای پاپ شدن اینا تلاش میکردن. یه تو کلاس کتاب تاریخ کلیسا هانس کونگو بخونید، خودش یکی از کاردینال های خودی بود در شورای واتیکانی دو، با همین پاپ فعلی پاپ راتزینگر بندیکت 16 هم با هم بودن. بعد اختلاف افتاد سر نظریه اسمت پاپ، جدا شد، کلیسا الهیدان بودنشو تکفیر کرد، بیرونش کرد. کتاب تاریخ کلیساشو بخونید، همش همین جور چیزاست. خب این نگاه باعث شد چی بشه؟ ایده گفتن آقا کلیسا میگه من خدام دیگه، زمین مرکز عالمه. گالیله گفت نه زمین میچرخه، گفت تو خلاف کلیسا حرف زدی، پس خلاف خدا حرف زدی، کلیسا شد خدا دیگه. خب اونا گفتن این خدایی که اشتباه میکنه، خدایی که میاد به قول نیچه میمیره، خدایی که فلان، اینا رو بذارید کنار، انسان خودش برای خودش تصمیم میگیره. پس یکی از زمینه‌های شگیری اومانیسم چی شد؟ رفتار غلط اربابان کلیسا. دومین نکته مانع بودن دین در برابر خواستهای منفعت طلبان. اساسا دین های الهی ولو همون مسیحیت تعریف شده، ولو همون یهودیت، اسلام، در مقابل منفعت طلبا قد علم میکنه، اجازه نمیده شما به کسی ظلم کنید. خب طرفی که میخواد بیاد به قول امروزه مردم رو بچاپه، مانعی به نام دین میبینه، چیکار میکنه؟ دینو میذاره کنار دیگه، خدا رو میذاره کنار دیگه. خدا گفته حق فقرا رو بده، به من چه؟ چشم دندشون در میخواستن پول در بیارن، خب تو جیب اینا رو خالی کردی، متواضعشون جمع بشه سرشون کلا نره، به من چه ربطی داره؟ لذا اینا نو، این دو عامل اصلی، یعنی سست بودن اعتقادات مسیحی و رفتار غلط ارباب کلیسا، و از اون طرف هم مقابله ای که دین با منفعت طلبی اینا داشت، باعث شد اینا اساسا دین و خدا رو بذارن کنار. از اینا بعضی از عوامل اصلی شا، عوامل زیاد داره، من نمیخوام خیلی بس کنم، برم به سبب این که خود انسان همه کاره بشه.
خواستم بپرسم این که پیش ائمه ما حق نداریم بریم حتی واسه توبه، مثلا حرم امام رضا درسته که حضرت حضور دارن اونجا، ولی به هر حال اون جسم دنیای ما و جسم دنیای حضرت ورون نیستش.
این به خاطر محله. مثلا میگن مسجد، حرم‌ها به خاطر فضای معنوی که داره و دور بودن شیطان از این فضاها برای توبه مناسب‌تره. اگر شما میرید حرم امام رضا به این معنی نیست که برید پیش امام رضا دارید توبه میکنید، که نه، این دوتا بحثه. یه بحث به خاطر فضای معنوی است، یه بحث به خاطر اینکه قرآن میفرماید وقتقو الیه الوسیله. ما اینا رو داریم واسطه قرار میدیم. دیدید شما مثلا میخواهید الان شما فرض یه اشتباهی تو دانشگاه مرتکب شدید، فرض حکم اومده که شاید به خاطر این بعد برید کمیته انضباطی، چیکار میکنید؟ برید یه استادی که یه مقدار اونجا مقبول تره می شما خلاصه ما یه اشتباهی کردیم دیگه، شما بگید آقا تخفیفی قائل بشن. این از این بابه. حالا توبه فقط برای خداست، نزد خداست. لذا ما اصلا در اسلام اشاعه گناه خودش گناهه. میگه گناه کردی اگر به تو جمع بگی خودش دوباره گناهه، غیر از اون گناه. این اشاعه چرا ترویج گناهه؟ لذا یک چیزایی که ما در اخلاق رسانه ما رعایت نمیشه همینه. بعضی از گناهای جامعه مثلا تجاوز به عنف دست جمعی رو همه مینویسن بهش میپردازن، نفس کار اشتباه غلط گناهه. اون گناه خود ترویج اینه. وقتی زیاد بشه این کار تو جامعه قفش شکسته میشه. دقت بفرمایید. لذا ما اسلام میگه تا میشه بپوشونید. توبه میخوای بکنی خوب برو خدای خودت خودت توبه کن. البته ما شبهای مثل شب قدر و اینا رو نباید حتما دست جمعی باشد، نه، ولی خب دست جمعی بودن خلاصه دوتا آدم پاک یه دفعه تو این جمع قرار میگیره، خب یه جمعی اومدن شفاعت خواهی، اهل بیت و امام علی رو واسطه میگیرن، امام حسین رو واسطه میگیرن، اهل بیت، اینا واسطه است. توبه نزد کیه؟ نزد خداست. بعد خدا به احترام اونا میگه خب شما محب اهل بیتید، خلاصه برای حسین سینه زدید، مرید آقا ابوالفضلید، برای شیعه چشم، تخفیف میدم، میبخشم. این از این با. خب این از زمینه های شکل‌گیری اومانیست. بریم سراغ پیامت های اومانیست. اینو بگم و بحث تمام کنم. حالا این جریانی که در قبل شکل گرفت چه پیامت هایی داشت؟ حالا به عنوان نقدم میشه اینا رو مطرح کرد. که ما ببینیم این بعدا میبینید که تمام بحثی که ما در آینده خواهیم بهش خواهیم پرداخت در مقابل این جریان وجود داره. اولین پیامدی که در اومانیست به ذهن میاد پیامدی است به نام مادی انگاری جهان. ببینید وقتی که شما به این نتیجه رسیدید خدا باید بره کنار، یعنی امر ماورایی رو گذاشتید کنار و لذا همه امور رو صرفا مادی میبینید، لذا شما در قبل اکثرا قائل به روح نیستن، امر مجردش خدا که بمونه، حتی روح بعدن دیدن آقا چیزایی در عالم وجود داره نمیشه انکار کرد، به مایند ذهن رسیدن، روان رسیدن. اما هنوز خیلی از پزشکا روانشناسا نمیخوان روح رو قبول کنن. ما با خیلی از بزرگانشون صحبت میکردیم، وقتی که ما چیزایی میگفتیم دیگه نمیشد جواب بدن، میگفتن خب حد اکثر میگفتن خب پس ما نمیفهمیم هیچ، چون ما متدمون متد تجربی است، پس بذارش کنار. یعنی حاضر نبودن با اینکه چرا، چون اساسا اینا امر ماورایی رو نمیپذیرن. لذا شما در تمام رشته های علوم انسانی که از غرب اومده شما چیزی به نام خدا نمیبینید، چیزی به نام خدا. حتی اینایی که در روانشناسی کارکردگرا در غرب مثل ویلیام جیمز که از دین استفاده میکنن، خیلی معتقدن اینا اصلا دیندار نیستن، دین فقط به عنوان یه ابزاره. چون روانشناس میخواد این شخصو درمان کنه، میبینه این آدم چون اعتقاد به خدا داره از این طریق میتونه درمانش کنه، از طریق دین داره درمانش میکنه. یعنی دین میشه یه ابزار نه یه حقیقت. اما اگه همین آدم شیطان پرست بود این روش رو بهش ترجیح نمیکرد. حالا اینا بحث است، ما که نه تخصصمونه نه اونجا بودیم نه میدونیم، شنیده ها رو داریم میگیم، ولی اساسا مبنای اینا با خدا و امر ماورایی جور در نمیاد. و میگن اصلا در طبیعت چیزی جز طبیعت و امور طبیعی وجود نداره. مارکس وقتی درباره این جهان صحبت میکنه، خب مارکس چیزی بود که بنیانگذار نظام مارکسیست شدی، کمونیست و شوروی سابق و اساس تفکرات او شکل گرفت، که خودش البته آلمانیه، معتقد بود انسان به مثابه یک موجود بیشعوره. قدرت تحلیل انتخاب اینا همه حرفه، چون اینا جبر طبیعی و جبر اجتماعی اینا رو قائل بودن بیشتر این توده ای. اینا از همین باب داره صحبت میکنه. لذا میگه اینجوری تصمیم، یعنی نتیجه گرفته اینا خواستن انسان خیلی بالا ببرن، اما وقتی که در تهش نگاه بکنی آخرش انسان شد موجودی که هیچی نداره. چون ما تمام ویژگی هایی که برای انسان بعدا خواهیم گفت وجود داره مال روح انسان، هر چقدر شما بگید نه من نمیپذیرم، بخواید یا نخواید، ببین بعضی چیزا وجود داره چه ما بخوایم چه نخوایم. طرف فلسفه میخوند، اومد به مادرش گفت که بعد بیا من امروز درسم سنگینه، صبحونه بهتر درست کن. اون امروز مثلا تخمه درست کرد و گفت سرم یعنی چه؟ گفت چی یعنی چه؟ گفت فلسفه یعنی چه تو میخونی؟ یه شروع کرد از وجود و امکان و اینا گفت و گفت فهمیدی؟ گفت نه. بعد شروع کرد گفت مثلا این چیزه چی تو فلسفه وجود داره؟ فلسفه. گفت چی؟ شروع کرد استدلال و فلسفه و این تخم مرغ رو گفت دیدی؟ ثابت کردی دو تا تخم مرغ یکی نیست. مادر گفت این دو تا تخم مرغ رو گفت آره خب بعدش گفت دومیشو تو بخور. ببینید حالا من هر چی استدلال ببین با حرف که ما خیلی وقتا همه چیز در حیطه نظره. تو ثابت کردی دو تا تخم مرغ خب من میگم یه دونه است، میگه نه دو تا است، پس من یکیشو بخورم اون اگه دو تا است یکی دیگه‌شو بخورم. بعضی چیزا آدم باید با حقایق ما بخواهیم یا نخواهیم انسان وجود روح رو در خودش درک میکنه. اینا با علم حضوری دریافت میشه که من همون آدم 30 سال پیشم، من یه دریافتای خاص دارم، من یه چیزی غیر از جسمم. حالا میخواد قبول نکنه قبول نمیکنه ولی وجود داره. لذا این یه نکته بود بعد بس کرد. پیامد دوم پیامدی است به نام فردگرایی. ببینید وقتی که قرار شد همه چیز محور انسان باشه، از مسائل هستی شناسی گرفته تا معرفت شناسی و نظام ارزشی حتی ادبیات، محور میشه چی؟ انسان. وقتی انسان شد دیگه مسائل اخلاقی فردی اینا همه میشن مسائل اجتماعی، همه اینا میشه فردی، حتی مسائل اجتماعی، چون نگاه منه دیگه، من اینجوری تشخیص میدم دیگه. بذار همه چیز میشه فردگرایی، نسبیت گرایی، همه چیز میشه نسبی. خوب چی آقا؟ چون من تشخیص میدم خوبه. ظلم چیه؟ من تشخیصم اینه، این ظلمه. آقا عقلی رو نمیگه، عقل چیه؟ من تشخیصم اینه. همه چیز میشه فردی دیگه، محور میشه انسان. حالا کدوم انسان؟ خلاصه عقلا نشستن ادعی گفتن اقتصاد دولت محور، بعضی گفتن اقتصاد بازار محور، کدوم درسته؟ انسان دیگه هر دو تا درسته دیگه. حالا میرسیم تمام این مباحث رو. یعنی فهمیده شما در مسائل اخلاقی کاملا فردگرا میشید، لذا نسبیت گرا میشید. و انسان که شد کسی نمیتونه بیاد بگه ما یه ارزش مطلق داریم که همه باید بهش پایبند باشن. ارزش مطلق معنا نداره. هر کس هر چیزو فهمید به همون عمل کنه. همین الان یه بحران، ما یه سری بحران اخلاقی که امروز در غرب داریم خیلی داشت تحت تاثیر افکار نیچه به بعد به وجود اومده که الان بهش میگن بحران بیگانگی، تنهایی و امثال و خیلی چیزایی که بهش اینا همش منشأش به خاطر همینه. چون شما چیز مطلق قرار ندادید که من بتونم رفتارمو باش بسنجم، بیام بگم رفتار من درسته غلط اصلاحش، اصلا معنا نداره این حرف، چون من خودم ملاک. مهمتر از اینا لیبرالیسمه، یعنی آزادی مطلق. در لیبرالیسم میگن وقتی همه چیز اراده و خواست بشر شد، ارزش گذاری ها، همه چیز ارزش های دینی، همه چیز شد بشر، خب بشر میگه من دوست دارم، چون اینا میگن بشر آزاده مادامی که آزادیش با آزادی محدود نشه. یعنی چه؟ یعنی من حق دارم ماشین شما رو بگیرم، اما آزادم، منتها من اگه ماشین شما رو بگیرم شما ماشین منو میگیرید دیگه، این آقا ماشین منو میگیره دیگه. یعنی این آزادی با اون آزادی محدود میشه. پس ما قرار اجتماعی همین دیگه که آقا همه گرگ همیم، سر هم کلا میذاریم، پس با هم توافق میکنیم، ما با هم توافق میکنیم. پس قانون رو کی مینویسه؟ خودمون قانون مینویسیم. آقا تو اینجور مسائل بعد جالبه، هر جا اونا زور میگن آزادی مطلقه، آزادن هر کار دوست دارن، هر جا که میبینن سرشون کلا هم میره اونجا قرارداد بستن دو طرف است. حالا نمیخوام وارد اینجور مباحث بشم، اینو بحث میکنم. اما مواردی که از لیبرالیسم مطرحه که آزادی معرفت شناختی است، که آقا معرفت یقینی و الغای شکاکیه، نفی معرفت یقینی ما دیگه معرفت. اینو تو کجا خوندید؟ مبانی یک، درسته؟ که اگر قرار شد ما آزادی معرفت شناختی داشته باشیم، آزاد باشیم، هر کس هر چیزی بگه، بس هرمونچی کتاب مقدس همینه دیگه، آقا هر کس هر چی فهمید همون حجته. من با اسمی به نام پروتستانتیسم اسلامی دارن در میارن، مثل دوتر که آقا حوزه و علما رو بذار کنار، خودت قرآن رو بخون، مگه خودت عقل نداری؟ خودت مگه فرشته نیستی؟ چی فهمیدی همون؟ اگه این باشه، اگه قرار شما معرفت یقینی رو تو همه جا بذاریم کنار، اون الغای شکاکیت منجر میشه، ما هیچ وقت به یقین نمیرسیم. آزادی بیان، من چون وقت کمه یکم سری میگم، آقا همه آزادن هر چی میخوان بگن ولو به قیمت پایمال کردن حقوق دیگران. آقا انتخابات ما میخوام رأی بیاریم، آقا آبرو طرف میره با اینا، بره به من چه، من آزادم بگم دیگه، چون رأی میخوام. آزادی های سیاسی، لیبرالیسم سیاسی، یعنی تقویت قدرت‌های مادی بدون در نظر گرفتن حقوق رقبا. هر کس بتواند جناح رقیب رو که ضعیف‌تر پایمال کنه. اشکال نداره. شما رأی می‌خواید دیگه در تاریخ آزادی جنسی و مواردی مانندی که اینا در واقع به اسم آزادی اومدن در اومانیست به انسان هویت بدن، کرامت بدن، شد اینا که در اینا همیشه قشری میشه چی؟ مظلوم. اون قشری که پولدارتره، حالا به قول امروز قدرت رسانه‌ای داره، جنگ اطلاعات رو برده، قدرت سیاسی داره، همیشه پیروزه، همیشه حقی عده محروم. پیامد بعدی اومانیست که خیلی مهمه تساهل و تسامح. یعنی چه تساهل و تسامح؟ یعنی متوجه به اینکه اصالت با انسان، ارزش‌های انسانی باید، میگن همه اندیشه ها محترم، همه اندیشه ها انسان هست، همه محترم هست، نه باید در برای عقاید دیگران سختگیران، آره طرف شیطان پرست، خوب باش، به تو چرا رفت، تو دین خودتو حفظ کن، اصلا دیگه بس امر معروف نهی از منکر، اینا همه طبیعی که کشک دیگه، باید به همه احترام گذاشت. ببین کلمات کلمات زیبایی ها، میگه آقا این فکر داره جامعه رو بیمار میکنه. چطور ما اگر یک نفر بخواد میکروب سیاه زخمو در جامعه پخش کنه باش برخورد میکنن؟ میگن سلامت جامعه، بهداشت جامعه وظیفه دولت ازش دفاع کنه. شما دارید بهداشت عمومی جامعه را از بین میبرید. خب یکی داره سلامت روانی جامعه را از بین میبره، سلامت فرهنگی جامعه را از بین میبره. نه آقا دخالت، میگم هر جا به خدا اینا میرسه آقا دخالت نکنید، بذار بره. لذا باید شد همه رفتار و عقاید انسانی چی بشه؟ ارزشمند تلقی بشه. پیامد بعدی پلورالیسمه. پلورالیسم یعنی چه؟ یعنی تو بانی معرفت دینی بحث کردید و تو بحث کردید من اینجا سریع رد میشم که آقا دیگه انحصارگرای دینی نداریم، فقط ما حقیم، فقط ما، همه حق. میگه این که نمیشه هم این حق باشه اینا، میگه تو هم حق. دعوا نکنید با هم بخورید، حالا دعوا نکنید، همتون حقی. این همه حقی، این کسا اینا خود شاخه داره، مثلا پلورالیسم فرهنگی داریم، پلورالیسم دینی داریم، پلورالیسم سیاسی داریم، هر کدوم در حوته خودش، اما ریشه اینا اومانیسمه. یعنی خدا بره کنار، حالا شما تو مباحث سیاسی همه احزاب حق دارن، تو مباحث دینی همه فرقه ها، حتی مثلا بهائیت و بابیت و شیطان پرستی اینا هم حق دارن. میگم اینا جامعه رو داره فاسد میکنه. مثلا این حرف فساد یعنی چه؟ تعریف شماست اینه که این فاسده، تعریف من این نیست، چون حقیقت معرفت مطلق نداریم که باش خودمون رو داوری کنیم. حالا اینا رو چون خوندید ما دیگه رسما رد بشیم. و پیامد بعدی سکولاریزمه، حذف دین از عرصه های مختلف زندگی. میگفتن آقا وقتی وارد شدید میخواید دین داشته باشید، فرق سکولاریسم با لایک اینه که لایک بیدینیست، ماتریالیسم بیدینیست، اما اینا سکولاریسم بیدین نیستن. حتی چه وقتی مثلا داره میخواد نیروی استخدام کنه، دینداره رو میگیره، میگه اینا مسئولیت پذیرترن، اما میگه شما دین رو در حیطه های اجتماعی دخالت ندهید. خب لذا میگه تمام نگاه ها میشه این جهانی، برابر نگاهی که کیا دارن؟ اومانیست ها دارن. لذا تجلیات معنوی و روحانی، امور ماورای طبیعی، خدا، روح، اینا همه میشه چی؟ چون اینا راهکارشون یه مدت عقل نقادانه بود، نگاه انتقادی عقلی بود که در آلمان با کانت و هگل و هگل اینا شکل گرفت، بعد با جان لاک و اینا اومد تجربه گرایی در انگلستان شکل گرفت که به پوزیتیویست افراطی انجامید، که میگن حتی خدا را اگر میخوای اثبات کنی باید ببری لوله آزمایش به قول امروزی، اگه با تجربه اثبات شد اثبات شد، و الا قبلا میگفتن وجود نداره و نادرسته، الان میگن اصلا بی‌معنا میشه خدا. حالا سر جای خودش اگر شد باید اینجا توضیح داد. لذا حالا بنابر این نظر آیا میتوان واقعا گفت که اومانیسم به شخصیت انسان عزت بخشیده؟ ممکنه یه گروهی رو برتر از دیگران کرده باشه، اما واقعا به شخص، به انسان، به ماها و انسان عزت بخشید؟ یعنی شما فکر کردین از خدا جدا کردید بهش هویت، لذا بعدا توضیح میدین با همین نگاه میشینن قانون میریزن، هر 40 سال 50 سال یه بار قانون عوض میکنن. اما شما تو ادیان توحیدی میرید یه قانون میاد 1000 سال میمونه، نقد میکنن آقا این قانون کهنه شده، اما با همون قانون میشه جامعه رو اداره کرد. اما قانونا که اینا میارن چرا؟ چون اینا تو قانونشون منفعت شخصیشون رو دخالت میدن، برای خودشون قانون میریزن، حقوق بشر رو به نفع خودشون تفسیر میکنن. وقتی میرن نظام بانکداری بنویسن برای نفع خودشون قانون مینویسن، بانک جهانی رو بر اساس خودشون تعریف میکنن. لذا بر این اساس ما، پس دو تا دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه که انسان رو مخلوق میدونه، موجودی میداند که ویژگی هایی دارد، باید این ویژگی ها رو درست ازش استفاده کنه تا به کمال برسه. یه دیدگاه که میدونه انسان هرچی خودش خواسته. لذا پلورالیسم سکولاریسم اینا جزء مبانیش. ان شاء الله ما تو مباحث بعدی، حالا این انسان باید به کمال برسه چه جوری، اینا مباحثی است که ان شاء الله در جلسات آینده صلوات قلب بفرمایید.